ادامه واکنش ها به حمله به تأسیسات هسته‌ای نتنز، جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در لحنی بی سابقه و به طور تلویحی سازمان اطلاعات سپاه را به خاطر کاهلی در نگهداری از تأسیسات نتنز مورد انتقاد قرار داد و با تأکید بر اینکه یکی از اصلی ترین مسائل کشور این است که دستگاهی حاضر به پاسخگو بودن در یک مرجع دیگر نیست، خاطر نشان کرد گاهی هزینه های حیثیتی، اقتصادی و امنیتی عدم پاسخگویی افراد و دستگاه ها برای کشور فاجعه بار است. وی افزود باید بررسی شود و دستگاهی که مسئول بوده جلوی اقدامات دشمن را بگیرد و در این زمینه توفیقی به دست نیاورده است بازخواست شود و مردم باید بدانند که منابع اعتبار و حیثیت کشور خرج چه اقداماتی می شود. این به معنای آن است که اطلاعات سپاه علی‌رغم بودجه های میلیاردی حداقل در 3 مورد هجوم واقع شده که شامل ترور و انفجار بوده است و به هیچ کس نیز پاسخگو نیست. همچنین محمد جواد ظریف در توییتی از نامه خود به دبیرکل سازمان ملل در مورد حمله اسرائیل خبر داد که در آن گفته که هدف قرار دادن تعمدی یکی از تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان با خطر بالای نشت سراسری و بی هدف مواد رادیواکتیو یک تروریسم هسته‌ای و جنایت جنگی است. به افزود اسرائیل در خصوص اقدام برای اجتناب از احیای برجام بعد از انتخابات ایالات متحده تهدید کرده بود و همکنون به رخ می کشد و اگر ایالات متحده خواهان جلوگیری از پیامدهای این قمار احمقانه است، باید از استفاده از تروریسم اقتصادی که از سوی ترامپ اجرا شد یا تروریسم هسته‌ای اخیر به عنوان اهرم مذاکراتی دست بکشد و تمامی تحریم‌های اعمال شده، مجدداً اعمال شده و تغییر نام یافته از زمان اجرای برجام را لغو کند. ظریف در نامه خود تأکید کرده است پس از راستی آزمایی به موقع از لغو تمامی تحریم‌های ایالات متحده، ایران با توقف اقدامات جبرانی خود پاسخ خواهد داد. اقداماتی که همکنون به دلیل خرابکاری هسته‌ای اخیر به طور چشمگیری سیر سعودی به خود خواهد گرفت. ظریف اتهام جنایت جنگی به اسرائیل وارد کرده است که ممکن است این روند حقوقی ادامه پیدا کند. در این میان همچنین سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه به تداوم برگزاری کمیسیون مشترک برجام در وین اشاره کرد و با بیان این موضوع که مذاکرات و گفتگوها در چارچوب رفع تحریم‌های یک جانبه آمریکا دوباره از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد، از سفر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و نیز وزیر خارجه صربستان به ایران خبر داد. وی گفت حادثه نتنز می توانست فاجعه آفرین باشد و این اتفاق می توانست به فاجعه محیط زیستی و انسانی تبدیل شود. وی در این حال این اقدام اسرائیل را جنایت علیه بشریت خواند و اظهار داشت چنین جنایتی از ذات جنایتکارانه اسرائیل دور نیست. وی همچنین در مورد مذاکرات با آمریکا گفت راستی آزمایی در خصوص رفع تحریم ها کار سختی نیست. او خاطر نشان کرد اگر آمریکا بخواهد واقعاً به اقدامات خودش برگردد، تمامی اقدامات و بسیاری از این مسائل قابل راستی آزمایی خواهد بود. در ادامه بحث‌هایی که در روزهای اخیر در فضای مجازی و همچنین فضاهای سیاسی درباره کاندیداتوری سید حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بالا گرفته است، برادر او یاسر خمینی از عدم کاندیداتوری حسن خمینی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در سال 1400 خبر داد. یاسر خمینی همچنین با بیان این موضوع که تعداد زیادی از دوستداران آیت الله خمینی با این ایده که حضور وی در نهاد ریاست جمهوری میتواند یک وحدت جامع در سطح کشور ایجاد کند و همه کشور را با هم متحد کند اظهار داشت، با وجود این گفتگوها وی چنین پیشنهادی را نپذیرفته بوده است. همچنین برابر اظهارات یاسر خمینی، سید حسن خمینی در حال بررسی جوانب امر و مشورت با افراد مختلف برای تصمیم گیری در خصوص کاندیداتوری ریاست جمهوری بود. به گفته یاسر خمینی، حسن خمینی روز دوشنبه برای انجام دیدارهای معمول و منظم خود با آیت الله خامنه ای به دیدار وی رفته و آیت الله خامنه ای در این دیدار وی را از حضور در انتخابات ریاست جمهوری منع کرده است. علی خامنه ای در این دیدار کاندیداتوری حسن خمینی را به صلاح ندانسته و از وی خواسته است که در شرایط فعلی به صحنه انتخابات ورود نکند. به گفته یاسر خمینی، آیت الله خامنه ای در این دیدار تاکید کرده که حسن خمینی را مانند فرزند خود می داند و به همین دلیل وی را از حضور در عرصه انتخابات منع می کند. یاسر خمینی در پی این اظهارات تاکید کرده است که با توجه به توصیه آیت الله خامنه ای طبیعی است که وی تصمیمی برای کاندیداتوری نخواهد داشت. این واکنش ها در حالی صورت گرفته است که در فضای گفتگوهای انتخاباتی بسیاری در تلاش بودند تا سید حسن خمینی را کاندیدای مورد قبول و مورد اجماع اصلاح طلبان و به ویژه کاندیدای ویژه حزب اتحاد ملت معرفی کنند. گرچه افراد شاخص در حزب اتحاد ملت به صراحت این موضوع را که حسن خمینی کاندیدای حزب اتحاد ملت است رد کردند. گرچه به گفته برخی از اعضای حزب اتحاد ملت چنانچه حسن خمینی به عنوان کاندیدای حزب اجماع ساز اصلاح طلبان مطرح می شد، ممکن بود کاندیدای اول نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان باشد. در هر حال اقدام آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در ممانعت از کاندیداتوری حسن خمینی همه تحلیل ها را خنثی کرده است. ضمن اینکه بار دیگر این موضوع را به طور جدی مطرح کرده است که دایره گزینش قبل از انتخاب مردم روز به روز تنگتر می شود و علاوه بر شورای نگهبان تایید خامنه ای برای حضور افراد در انتخابات را نیز به یک مرحله تاثیرگذار در انتخابات تبدیل کرده و در عمل حتی قبل از گزینش شورای نگهبان افراد را از عرصه رقابت حذف می کند و در نتیجه شائبه مهندسی انتخابات ریاست جمهوری را بیش از گذشته تقویت می کند. در حالی که وضعیت شیوع کرونا در ایران روز به روز وخیم‌تر می‌شود، سعید نمکی وزیر بهداشت و رئیس ستاد مقابله با کرونا به جای برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندانه برای کنترل و کاهش کرونا، همچنان به گلایه‌های خود از مسئولان و مردم ادامه می‌دهد و با کنایه به دیگران در تلاش است تا با سلب مسئولیت از خود، همچنان مشکلات موجود را به دیگران منتسب کند و از خود سلب مسئولیت کند. وی گفت من نمیتوانم نظر کارشناسی خود را به خاطر همصدایی تغییر دهم، که طعنه به حسن روحانی بود. وی همچنین با بیان این موضوع که در آمریکا 111 میلیارد دلار برای مقابله با کرونا اختصاص یافته و در ایران فقط 1 میلیارد دلار، بار دیگر ادعا کرد که این 1 میلیارد دلار هم به وی داده نشده است. این چندمین بار است که سعید نمکی ادعا می کند که 1 میلیارد دلار اختصاص یافته از صندوق ذخیره ارزی به وزارت بهداشت داده نشده است. این در حالی است که این 1 میلیارد دلار برای جبران تمامی خسارت‌های مربوط به کرونا اختصاص یافته بود و از ابتدا هم قرار نبود که تنها در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد. این پول علاوه بر تأمین برخی از مشکلات درمانی و جبران برخی کاستی‌ها و کمبودهای وزارت بهداشت، عمدتاً برای جبران خسارت کسانی که به خاطر شیوع کرونا آسیب دیده بودند در اختیار دولت قرار گرفت و قرار نبود که تماماً در اختیار وزارت بهداشت باشد. وزیر بهداشت همچنین از اقدامات خود و ستاد مقابله با کرونا در خصوص مدیریت کرونا دفاع کرد و اظهار داشت اتفاقاتی که در خصوص شیوع کرونا در کشور افتاده هیچ ربطی به این کمیته ندارد. وی اظهار داشت آنچه در این خصوص گفته می شود بی‌انصافی است. وی همچنین در حالی که تمامی امکانات برای مقابله با کرونا را در اختیار داشته است اظهار داشت کمیته مقابله با کرونا حد اکثر وقت گذاری و تدبیر به موقع را در این خصوص داشته و انتقادی در خصوص مدیریت بر کرونا به این کمیته وارد نیست. سعید نمکی در بخش دیگری از اظهاراتش به اعتماد مردم به خود اشاره کرد و دلیل این اعتماد را صداقت خود با مردم دانست. این در حالی است که هیچ کدام از ارزیابی‌ها حاکی از حمایت و اعتماد مردم به سعید نمکی نیست و بدیهی است که اولین متهم ضعف مدیریت در کرونا به عهده سعید نمکی قرار دارد. وی در این حال افزود هرگز حاضر به پذیرش حرف غیر کارشناسی در خصوص سلامت مردم نیست. این ادعا در حالی توسط نمکی ابراز می شود که وی نه تنها تاکنون نسبت به اظهارات غیر کارشناسی واکنشی علمی نداشته، بلکه به راحتی اجازه داده که هر گونه اظهار نظر غیر علمی و غیر تخصصی به عنوان نظریه‌ای درباره کرونا مطرح شود. وی همچنین اظهارات غیر تخصصی و متعصبانه علی خامنه ای درباره واکسن کرونا را اظهاراتی کاملا تخصصی خوانده بود و گفته بود که اظهارات وی کاملا تخصصی و علمی است. به گزارش رسانه‌ها، قاسم محمد جلال العرجی، مشاور امنیت ملی عراق، روز سه‌شنبه در سفر به ایران با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ملاقات و پیرامون مسائل دوجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی با وی گفتگو کرد. در حالی که از قبل مشخص بود که وی برای هشدار دولت عراق در مورد حمایت ایران از گروه‌های شبه نظامی به تهران سفر کرده بود، اما در خبرهای منتشره درباره این دیدار درباره این موضوع چیزی مطرح نشد. بنابر گزارش‌ها در این دیدار شمخانی آمریکا را بزرگترین عامل ناامنی و تروریسم سازمان یافته خواند و گفت تسریع در اجرای قانون پارلمان عراق در خصوص خروج نظامیان آمریکا از عراق موجب تقویت و تثبیت روندهای ثبات ساز خواهد شد. به گفت اطلاعات موثقی وجود دارد که آمریکایی‌ها با حمایت از نیروهای داعش و جابجایی آنها در مناطق مختلف این کشور تلاش می‌کنند با ایجاد ناامنی برای تداوم حضور خود در عراق زمینه‌سازی کنند. وی خواستار مجازات عاملین کشتن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس شد و گفت پیگیری محاکمه و مجازات عاملین و عاملین این جنایت تروریستی از اولویت‌های همکاری‌های امنیتی دو کشور است و در این زمینه از دولت عراق با توجه به میزبانی قاسم سلیمانی انتظار بیشتری داریم. وی همچنین ایجاد ساختارهای جدید امنیتی میان کشورهای منطقه با هدف مبارزه با تهدیدات مشترک امنیتی را راهکار مناسبی برای ایجاد ثبات و امنیت در منطقه ذکر کرد. مشاور امنیت ملی عراق نیز طی سخنانی بر ضرورت تداوم و گسترش همکاری‌های همه جانبه میان ایران و عراق تاکید کرد. وی گفت تقسیم بندی گروه‌های تروریستی به خوب و بد و اعمال استاندارد دوگانه در مبارزه با تروریسم به طور قطع نتیجه‌ای به غیر از تقویت نقش جنایتکارانه جریان‌های تروریستی نخواهد داشت. او دولت عراق را متعهد به اجرای قانون پارلمان در خصوص خروج نیروهای نظامی بیگانه عنوان کرد و افزود اقدامات اجرایی در هماهنگی با کشورهایی که نیروهای نظامی آنها در عراق حضور دارند برای دستیابی به جدول زمانبندی مورد توافق در جریان است. به نظر می رسد با توجه به افزایش قدرت دولت کاظمی در عراق، جمهوری اسلامی مجبور خواهد شد که دست از حمایت نیروهای تحت دستورش به تدریج بردارد. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا اعلام کرد 8 مقام امنیتی و نظامی از جمله حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و 3 زندان ایران را در رابطه با سرکوب اعتراض‌های آبان 98 از سوی مقامات جمهوری اسلامی تحریم کرده است. این اقدامات تحریمی که شامل محدودیت سفر و توقیف اموال تحریم شدگان است، نخستین دور تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی از 8 سال گذشته تا کنون محسوب می‌شود. علاوه بر فرمانده سپاه، غلامرضا سلیمانی فرمانده بسیج و فرمانده نیروی انتظامی هم از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده است. در واکنش به این تحریم، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این اقدام را قویاً محکوم کرده و آن را بی‌اعتبار می‌داند. وی گفت بدون شک اقداماتی از این دست از سوی مدعیان و موعظه‌گران دروغین حقوق بشر که با انگیزه های سیاسی نه تنها در برابر نقض حقوق مردم ایران تحت تحریم های ضد بشری و غیرقانونی آمریکا سکوت کرده و تنها به اظهار تأسف بسنده کردند، بلکه با آن همراهی کردند، مردود بوده و موجب بی‌آبرویی هرچه بیشتر سوء استفاده کنندگان از مفاهیم والایی چون حقوق بشر است. وی گفت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام اتحادیه اروپا گفتگوهای جامع با اتحادیه اروپا شامل گفتگوهای حقوق بشری و تمامی همکاری‌های ناشی از این گفتگوها به ویژه در حوزه‌های تروریسم، مواد مخدر و پناهندگان را به حال تعلیق در می‌آورد. اعتراضات سال 98 با انتشار خبر ناگهانی افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران آغاز شد و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی به معترضان اعتراضات روبرو شد و صدها نفر کشته و دستگیر شدند. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها از برگزاری دومین دور از گفتگوهای راهبردی واشنگتن تل آویو طی روز سه‌شنبه خبر داد. قرار است در این دیدار جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید با میر بن شبات همتای اسرائیلی خود گفتگو کند. حالان که مقاماتی از سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز در این نشست که به طور مجازی برگزار می‌شود حضور خواهند داشت. اهمیت این رویداد از آن بابت است که دو روز بعد از حادثه خرابکاری اسرائیل در سایت هسته‌ای نتنز رخ می‌دهد. همچنین قرار است دور دوم مذاکرات وین پیرامون احیای برجام امروز سه‌شنبه برگزار شود. دور قبلی گفتگوهای راهبردی واشنگتن تل آویو ماه میلادی گذشته برگزار شد و پیرامون اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران بود. حالان که ادعا می‌شود در دور دوم موضوع بحث فعالیت‌های منطقه‌ای ایران باشد. از دیگر موضوعاتی که انتظار می‌رود در نشست امروز مورد بحث قرار بگیرد مذاکرات وین و همچنین حمله به شناورهای اسرائیلی و ایرانی در دریای سرخ و خلیج فارس است. هنوز مشخص نیست که اسرائیل پیش از اقدام علیه شناورهای ایرانی یا سایت هسته‌ای نتنز تا چه حد با آمریکا هماهنگ بوده است. واشنگتن گفته که نقشی در حادثه نتنز نداشته و درباره علل و تبعات آن نیز حرفی برای گفتن ندارد، در حالی که دو کشور قبلا توافق کرده بودند در مورد اقداماتشان همدیگر را غافلگیر نکنند. به گزارش CNN در پی کشته شدن یک مرد سیاه پوست توسط پلیس زن آمریکایی در شهر مینیاپولیس، همانجا که دادگاه قتل جورج فلوید برپاست، اعتراض ها بالا گرفته و با تظاهرات گسترده علیه این جنایت شهردار این منطقه بامداد سه‌شنبه قانون منع آمد و شد در این شهر برقرار کرد. معترضان به خودروهای پلیس حمله بردند و پلیس از گاز اشکاور و خمپاره‌های بی‌حس کننده بهره گرفت. با وجود برقراری قانون منع تردد در مینیاپولیس، این شهر همچنان چهره امنیتی دارد و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز از سوی معترضین شده است. وی با بیان اینکه هیچ توجیهی برای آشوب و غارتگری وجود ندارد، معترضان به خشونت پلیس این کشور را به برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز دعوت کرد. بایدن با درخواست برای برقراری آرامش بعد از کشته شدن این سیاه‌پوست گفت که اظهارات رئیس پلیس مینیاپولیس مبنی بر اینکه افسر ضارب سلاح‌های خود را اشتباه کرده بود صحیح است. وی گفت: به نظرم باید صبر کنیم و ببینیم تحقیقات چه چیزی نشان می‌دهد. همه شما تصاویر دوربین لباس افسر پلیس را مشاهده کرده اید که خشن هم هست. سوال اینجاست که آیا تصادفی بود یا آمدانه؟ ولی فعلا باید اعلام کنم که هیچ توجیهی برای غارتگری وجود ندارد. هیچ توجیهی برای خشونت نیست. تظاهرات مسالمت‌آمیز اما قابل درک است. رئیس پلیس این شهر گفت افسر زنی که به دانته رایت، جوان سیاه‌پوست 20 ساله، شلیک کرده و او را به قتل رسانده، تفنگ دستی خود را با تفنگ الکتریکی تیزر اشتباه گرفته بود.
تنش تازه میان اسرائیل و ایران در حادثه نتنز و همزمان مذاکرات هسته‌ای کشورهای غربی در مورد برجام در تیررس رسانه‌ها در امریکاست. نشریه هیل می نویسد مقامات امریکایی در حال مذاکرات غیر مستقیم با ایران به منظور یافتن راهی برای احیای دوباره برجام هستند، اما به نظر می رسد آن سوتر اسرائیل در حال انجام یک کارزار علیه ایران است. حملات به گفته این نشریه مرموز و پشت سر هم به شناور ایرانی و سپس نیروگاه اتمی نتنز از این دست اقدامات اسرائیل طی روزهای اخیر بوده است. اورشلیم این بار اما نقش خود را نه رد کرده و نه تایید می کند، بلکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر هشدار داده که کشورش برای از بین بردن هر گونه تهدید رژیم ایران دریغ نخواهد کرد. این سخنان روز دوشنبه نخست وزیر اسرائیل در حضور لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در حالی صورت گرفت که لوید آستین نیز در ادامه بر حمایت آمریکا از اسرائیل در مبارزه با تروریسم تاکید داشت. هیل می نویسد دولت نتانیاهو از همان ابتدا با توافقنامه برجام مخالفت داشت و معتقد بود این توافقنامه یک معامله بد با ایران است و نسبت به این موضوع به آمریکا هشدار داده بود. باور اغلب مخالفان از جمله نتانیاهو این است که این توافقنامه مسیر دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را به تأخیر می‌اندازد، اما مانع دیگر اقدامات مخرب رژیم ایران در منطقه نمی‌شود. هرچند دولت جدید آمریکا به رهبری جو بایدن این اطمینان خاطر را به نخست وزیر اسرائیل داده است که آمریکا تنها در صورت محدود شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران است که به برجام باز خواهد گشت. روز دوشنبه در حالی که رسانه‌های اسرائیلی به صورت گسترده حمله به تأسیسات هسته‌ای نتنز را گزارش می‌دادند، سوالاتی برای برخی در مورد این موضوع مطرح شده که آیا آمریکا اطلاعاتی در مورد این حمله قبل از سفر وزیر دفاع به اسرائیل داشته یا خیر؟ لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در پاسخ می‌گوید او فقط گزارش‌هایی در مورد این حمله شنیده و چیز بیشتری نمی‌داند. جین پساکی سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید هم روز دوشنبه گفت ایالات متحده آمریکا هیچ گونه مشارکتی در این حمله نداشته. او گفته چیز بیشتری برای اضافه کردن به این گمانه‌زنی ها ندارد. هیل می نویسد در آن سو وزیر خارجه ایران سخن از انتقام می گوید، اما در این حال تأکید می کند کشورش اجازه نخواهد داد این اعمال خرابکارانه بر مذاکرات هسته‌ای تأثیر بگذارد. همزمان کشورهای غربی هم نگرانند اتفاقات این چنینی مسیر مذاکرات هسته‌ای را تغییر بدهد. کلسی داونپورت مدیر انجمن کنترل سلاح‌های هسته‌ای معتقد است این اتفاق نه تنها به نتنز بلکه به برنامه دولت بایدن برای بازگشت به برجام آسیب زد.